فصل چهارم.
هاوارد ترسیده بود. فکر میکرد مبادا پدرش بر او غلبه یابد و او را دستخوش ترس و اضطراب کند. کوشید درباره مطالبی که باید در جواب پدرش بگوید خوب فکر کند. تد گفت: تو حالا میتونی با برداشت این 300 دلار از بانک و پرداخت اون به من قروضت رو تا حدی به من ادا کنی. هاوارد پرسید: چه قروضی؟ خرج و مخارجت در همه این سالها که به عهده من بوده؟ هاوارد گفت: من به شما مغروزم یا شما به من؟ تد از جا جهید. فریاد زد: من به تو مغروزم؟ برای چه زهره ماری باید به تو مغروز بشن؟ زود باش توضیح بده. هاوارد سعی کرد آرام توضیح بدهد: من باید تحصیل کنم و تو وظیفه داری وسایل تحصیلم رو فراهم کنی. من 12 سال تمام شب و روز توی مزرعه تو که پولش رو گرفتی و توی بانک گذاشتی کار کردم. کارهای خونه رو انجام دادم. شیر گاواتو دوشیدم، اسباتو چروندم، برات چخم زدم، درو کردم و هر کاری رو که گفتی انجام دادم. همه اینا رو بدون گرفتن حقوق انجام دادم. حالا میخوام 500 دلار از مطالباتم رو از تو دریافت کنم. حالا بگو قرضتو به من میدی یا نه؟ تد فریاد زد: باید خوابشو ببینی تا وقتی که من زنده هستم. در همین لحظه جین وارد شد و روی یک صندلی نشست تا در صورت لزوم جانب برادرش رو بگیرد و از پدرش انتقاد کند. هاوارد که دید پدرش روزنامه را مجدداً در دست گرفته و قصد دارد به بحث خاتمه دهد، تشخیص داد که اگر فوراً چیزی نگوید، دیگر هرگز فرصتی پیدا نخواهد کرد حرفش را بزند. می‌دانست وقتی پدرش حرف مورد نظرش را زد، عادتش این است که به طرف دیگر اجازه حرف زدن نمی‌دهد. پس در حالی که سعی می‌کرد منطقی حرف بزند، گفت: ببین بابا، من 1 ساله که منتظر چنین فرصتی بودم. دیگه وقتی نمونده. هفته دیگه کلاس‌ها تشکیل میشه. من باید روز دوشنبه اینجا را ترک کنم و باید اون پولی رو که گفتم در اختیار داشته باشم. حتماً باید داشته باشم. 300 دلار پس انداز کردم و تو باید 500 دلار بقیه رو به من بپردازی. شهریه دانشکده، هزینه کتاب و وسایل درسی و خوراکی برای 1 سال به همین اندازه تخمین زده شده. همین که پولی به دستم بیاد، قرضم رو بهت پرداخت می‌کنم. تمام طلبت رو تا آخر، حتی با سودی که خودت می‌خوای پرداخت می‌کنم. ببین بابا، من باید حتما این پول رو در اختیار داشته باشم تا بتونم شروع به تحصیل در دانشگاه بکنم. تد با دهان بسته خندید. به پشت صندلی‌اش تکیه کرد که هاوارد را خوب برانداز کند. گفت: پس این طور فکر میکنی ها؟ 500 دلار. هیچ متوجه معنی حرف دستی؟ طوری میگی 500 دلار که انگار صحبت 5 سنته. هیچ میدونی که 500 دلار برای من سالی 40 دلار سود میاره؟ تو حتی اگه تضمینم بدی از عهده پرداخت سود 500 دلار بر نمی آی. هاوارد نزدیک بود عقب نشینی کند. کمی فکر کرد. سپس گفت: من یه رایی برای پرداخت این سود پیدا می کنم. روزا کم کم از تاب خوردن روی صندلیش دست کشید و به جلو خم شد که ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد. هاوارد منتظر بود که پدرش جوابی بدهد. تد گفت: خب، به تو نصیحت می کنم که برگردی و قبل از اون که کسی دیگه جات رو بگیره، شغل خودتو تو جاده سازی اثر بگیری. اگه هدفت اینه که پولی به دست بیاری، باید یک مدت طولانی به همون کار بیلزنی توی جاده ها ادامه بدی. این تنها راهیه که میتونی 500 دلار دیگه به دست بیاری. هاوارد داشت عصبانی میشد، اما جرأت بروز آن را نداشت. پس آرام گفت: من از قبل تصمیمم رو گرفتم که چیکار کنم. من این 500 دلار رو میخوام. تد عصبانی شد. تو فکر میکنی باید برای من راه و روش تعیین کنی؟ یا اینکه به حرفام گوش بدی و به اونا عمل کنی؟ هاوارد احساس کرد نیروی پدرش در حال فائق آمدن است. آخرین تلاشایش را کرد. بابا، گفتم که من به این پول احتیاج دارم. تد هم آخرین حرفش را زد. خب، پس این را هم بشنو و خوب گوشاتو باز کن. تا وقتی که من زنده‌ام و نفس دارم، آرزوی پول گرفتن از منو باید به گور ببری. شنیدی چی گفتم؟ هاوارد مایوس شد. می دانست دیگر نمی تواند در مقابل پدرش مقاومت کند. فریاد زد: لعنتی، این پولو به من بده. پدر و پسر هر دو چنان عصبانی بودند که نمی توانستند به طور ساده و عادی با هم حرف بزنند. چهره تد مثل آتش سرخ و گداخته شده بود. دستای هاوارد با وجود آن که مشتش را سخت فشرده بود و لبانش را گاز می گرفت که به خود تسندد داشته باشد می لرزید. جین خشمگین اما ساکت بود و نمی دانست در آن موقعیت چه بگوید. مادر فقط نگاه می کرد و حالت پشتیبانی از تد را داشت. تد دوباره شروع کرد. بهتر انرژی خودت رو برای کار جاده سازی و کارهای این خونه ذخیره کنی. وقتی آمادگی پیدا کردی که به حرفم گوش بدی، یه چیز دیگه هم به تو خواهم گفت. هاوارد لب گشود. میدونم چی میخوای بگی. پس حرفتو بزن. اگه تو میدونی چی میخوام بگم، پس دیگه چی رو بگم؟ ببین بابا، من این پول رو لازم دارم. اگه این پول رو به من بدی، هر کاری که بگی برات میکنم. اگه تو فقیر و ندار بودی، مسئله فرق میکرد. اما تو پول داری و خیلی هم داری. منم باید حتما به بوستون برم و تحصیل کنم. تد آرامتر گفت: ببین پسر، من برات شغلی پیدا کردم. دیگه لزومی نداره تو جاده ها کارگری کنی. خیلی وقتی که این شغل برات در نظر گرفتم. گمونم خودت هم میدونی که چه شغلیه. میدونم، اما اهمیتی نمیدم. من اینجا نمیمونم. اهمیت میدی، چون تو همینجا خواهی موند. بهت که گفتم من میرم. دوشنبه اینجا رو ترک میکنم. ببین جوونک، یه چیزی بهت بگم. تو در بقیه عمرت همینجا خواهی موند و کارهای منو انجام خواهی داد. من تصمیم خودم رو گرفتم و هیچ کس نمیتونه اونو تغییر بده. من تو رو بزرگ نکردم که همش خرج گردنم بذاری. تو دیگه خودت باید خرج خوراک و پوشاکتو تأمین کنی. 19 سال تمام پای تو پول ریختم. این 300 دلارت هم فقط مقدار کمی از بدهیت رو میتونه به من برگردونه. تو به من خیلی مدیونی. هاوارد گفت: حالا وقت اونه که تو هم بفهمی نمیتونی منو وادار به اجرای تمایلات خودت بکنی. فکرم نمی کنم کاری از دستت بر بیاد. من اونقدر بزرگ شدم که قانونن حق و حقوقی داشته باشم. اجباری هم ندارم دیگه اینجا بمونم. صبح دوشنبه اینجا رو ترک میکنم تا ببینم تو چیکار میخوای بکنی. تد لبخند تمسخرآمیزی زد. هاوارد ناگهان چنان احساس ضعف و سستی کرد که نمیتوانست در جا بنشیند. جین نزدیک هاوارد رفت و از کنار او خطاب به پدرش گفت: بابا، اگه هاوارد رو وادار به موندن در اینجا بکنید، هیچ عواقب این کار در نظر گرفتین؟ نکن بابا، خواهش کنم به حرفش گوش بده و بذار بره. تد به دخترت خیره شد و گفت: تو خفه شو، کسی نخواسته که فضولی کنی. دهنتو ببند وگرنه پشیمون خواهی شد. به نشون میدم. هاوارد فهمید حرف زدن دیگر فایده ای ندارد. در تمام عمرشان پدر به همین شکل با آنها صحبت کرده بود. همیشه هم دعواها به همین وضع خاتمه پیدا میکرد. جین جرأت کرد به برادرش گفت: هاوارد، تو اجازه نخواهی داد بابا مجبورت کنه که بقیه عمرتون اینجا بمونی، مگه نه؟ اگه تسلیم بشی، باید تا پایان عمر بدون هیچ گونه دستمزدی برای اون کار کنی. دیگه هرگز نمیتونی برای خودت کار کنی. جین این را که گفت، ملتمسانه به برادرش نگاه کرد و ادامه داد: به او اجازه نده به تحکم کنه هاوارد، اجازه نده. تد عصبانی شد. به جین گفت: تو دیگه خفه شو دختر خانم، این پسره نسناس به قدر کافی سرمو درد آورده. دهنتو محکم ببند که دیگه حوصله‌تو ندارم. جین شجاعانه گفت: تو خیال میکنی میتونی منو وادار به سکوت کنی؟ اما نمیتونی. تا زمانی که چنین رفتاری با هاوارد داری، من جانب اونو میگیرم. تد آهسته به پا خاست. قدمی به سوی جین برداشت و ناگهان دستش را بلند کرد، یک سیلی محکم به صورت او زد. جین سرش را در میان دستهایش گرفت و با درد و ناله گریست و خم شد، اما تد یک بار دیگر سیلی محکمتری به گوش او زد. هاوارد ناگهان با مشتای گره کرده حالت حمله به خود گرفت و به تد نزدیک شد و گفت: از اینکه خواهرمو زدی میتونم با مشت به مغزت بکوبم. هنوز حرفش رو کاملا تمام نکرده بود که تد دو سیلی محکم هم به صورت او نواخت. آنگاه عقب رفت تا عکس العمل هاوارد را ببیند. هاوارد سفت و سخت تا آنجا که در توانش بود مقابل پدرش ایستاد، اما زانوانش شروع به لرزیدن کرد. تد با مشتای آمادهش به او خیره شد و منتظر بود که در صورت اقدامی از جانب پسر بار دیگر پیش قدم شود و با مشتایش او را بکوبد. اما هاوارد برگشت و شکست خورده و سنگین از پله ها بالا رفت. وارد اتاقش شد و خود را روی تخت خواب انداخت. جین همچنان روی زمین افتاده بود و می گریست. تد به او نزدیک شد و با مشت و لگد به جانش افتاد. جین روی زمین قلط می زد و جیغش به آسمان رفت. روزا به حرف آمد که او احتیاج به این کتک داره. خوشحالم که بالاخره حقش دریافت کرده. باید اونچنون کوبیدش که به سر عقل بیاد. یکی باید این کارو میکرد. هم او و هم هاوارد هر دو در تمام این سالا احتیاج به این تنبیه داشتند. بعد رو به شوهرش کرد و ادامه داد: تو هم کار بسیار شایسته و به جایی کردی تد که تنبیهشون کردی. اما تد بر سر او هم فریاد زد: تو خفه شو دیگه، احتیاجی به زرزر تو ندارم. خودم میدونم چطوری با اینا تا کنم. اگه لازم بدونم دک و دنده تو پس فطرتم خورد میکنم. فقط جایی تأسفه که در مورد تو دیر جنبیدم و حقت کف دست نگذاشتم. حالا دیگه خفه شد، دهن بیچاکتو ببند. روزا لبخند تلخی زد و دیگر چیزی نگفت. تد بار دیگر رفت که دخترش رو لگدمال کند، اما جین به سرعت برخاست و به طرف اتاقش دوید. قیافه تد مانند یک حیوان وحشی افسارگسیخته ذهن جین را رها نمی‌کرد. با خود می‌گفت: خدایا منو از اینجا دور کن. مهم نیست که چی به سرم میاد. کاری کن مادام که زنده‌ام دیگه این دو نفر نبینم. دلش می‌خواست زودتر با نامزدش فرانک از آنجا دور شود. مصمم بود دیگر به آنجا برنگردد. ابتدا این اندیشه هراس‌انگیز می‌نمود، اما فکر اینکه نامزدش پشتیبان او خواهد بود آرامش می‌داد. استدلال میکرد که اگر موفق به رها شدن از این خانه جهنمی بشود، برادرش هم ممکن است راهی برای نجات خود پیدا کند و از زیر سلطه تد و روزا بیرون بیاید. این برایش مسجل بود که اگر هاوارد برای 20 یا 30 سال دیگر آنجا بماند، به همان اندازه پدرشان غیر منطقی و سختگیر و لجباز بار خواهد آمد. اما برای یک لحظه به خود آمد و فکر کرد که نمیتواند این کار را بکند. از کجا معلوم اگر خودش را نجات دهد فرانک پشتیبان او باشد؟ و از کجا معلوم که هاوارد هم پا به پای او برای نجات خودش بکوشد؟ هیچ چیزی به فکرش نرسید. با خود گفت: ای خدای مهربون، نذار فرار کنم. حتی برای کمک به هاوارد، او برادرمه و من میخوام کمکش کنم. در این دنیا انگار هیچ کس نیست که به او کمک کنه.